شب پاییزی خیلی بهمون نشست و حالمون رو بهتر کرد. همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 است که شما مخاطبان فرهیخته میتونید در هر نقطه از کشور پهنابر که باشید میتونید از طریق ارتباط با این شماره سرقمی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صحبت کنید و نقطه نظرات و انتقادات خودتون رو انتقال بدید. آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم گفتگوی علمیست به مدت 46 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. طبق روال این هفته به مناسبت روز دانشجو تصمیم داریم به موضوعات ویژه‌ای در همین رابطه بپردازیم و امشب به بررسی اثرگذاری انجمن‌های علمی دانشجویان در تولید و توسعه علمی کشور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-825 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. سلام و خیر مقدم و تقدیم احترام حضور ارجمند اساتید و مهمانان حاضر در استودیو. تشکر میکنم از حضور و همراهیتون با گفتگوی علمی. جناب آقای دکتر محمد قوشچیان، دبیر مجمع انجمنهای علمی دانشجوی دانشگاه تهران و مسئول کمیته نشریات اتحادیه مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون و ماشینهای صنایع غذایی وزارت علوم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بزرگواران که این برنامه رو دنبال میکنن.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر موجگان انصاری، دکترای روانشناسی و مشاور تربیتی در آموزش و پرورش. خانم دکتر انصاری سلام.
با درود بر شنوندگان عزیز و با تشکر از کادر بسیار زحمتکش رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. در رابطه با اثرگذاری و عملکرد انجمنهای علمی دانشجویان در تولید و توسعه علمی کشور قرار هست که با هم صحبت کنیم و امیدوارم که خروجی این برنامه منجر به یک تصمیم سازی و تصمیم گیری نافذ و نافعی باشه در راستای تولید و توسعه علمی کشور، خاصه از جایگاه انجمنهای علمی دانشجویان. من اجازه میخوام که گفتگو رو با سرکار خانم دکتر موجگان انصاری آغاز کنم. خانم دکتر خدمت شما هستیم در ابتدای گفتگو. انجمنهای علمی دانشجویی،
اگر اجازه بدین من یه بیوگرافی از انجمن علمی دانشجویی به صورت خیلی مختصر بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 78 به اصطلاح تصویب شد، انجمن علمی ادبی هنری به عنوان یک نهاد مستقل و به عنوان هسته تخصصی شکل گرفت. و البته در اسفند 92 طی بخشنامه انجمن علمی ادبی هنری رو به عنوان اسم کلی انجمن علمی دانشجویی تغییر پیدا دادم. انجمن یا همون تشکل، در واقع میخوایم ببینیم چرا اصلا ما اومدیم به این سمت و سوی. علت تشکیل رو من باز خدمتتون عرض میکنم. اگر بریم سند در رابطه با سند چشمانداز 1404 نگاه کنیم، ما میبایستی به لحاظ علمی در قدرت اقتصادی رتبه اول رو در منطقه داشته باشیم.
یعنی عبارت
طبق سند چشمانداز 1404، یعنی بین تقریبا 25 کشور ما باید رتبه اول رو داشته باشیم. خب برای دستیابی به این جایگاه وزارت علوم تدبیری اندیشید، حرکت به سوی دانشگاه تمدنساز و فرهنگ پرور. یعنی آره. یکی از رویکردهای اصلی و مهمش رو بر روی این زوم کرد در واقع.
بله.
بدین منظور ما مجبور هستیم که دو راهکار اساسی رو داشته باشیم. یک، دانشگاه تمدنساز رو برقرار کنیم و دو، گفتمان علم الگرایی.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون و گفتگو رو خیلی دست و پر آغاز کردیم. ما سپاسگزارم از توضیحات خانم دکتر انصاری.
البته یه تیکه کوچیک موند که این دوتا در واقع
بله،
یعنی در واقع برایند پارادایم اینها باعث میشه که انجمن علمی دانشجویی شکل
بله.
بگیره.
چون یقینا این موضوع گسترده‌ایه و میبایست بله. که خیلی عمیقا این دقیقا. موضوع رو شما توضیح بفرمایید و ما بهره برداری کنیم. اجازه میخوام که آقای دکتر قوشچیان هم مقدمه‌ای رو بفرمایند و در ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر خدمتتون هستیم. انجمنهای علمی و تولید و توسعه علمی کشور.
متشکرم. بله، خب انجمنهای علمی دانشجوی ما خدا رو شکر با توجه به ظرفیت فوق‌العاده‌ای که دارن و با توجه به گستردگی فعالیت‌هاشون، چه به لحاظ تعداد اعضا که به نوعی بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه محسوب میشن و دانشجویان مختلف در رشته‌های مختلف رو پوشش میدن، و چه به لحاظ گستره فعالیت‌هاشون که فعالیت‌های بسیار وسیعی رو برای استفاده عموم دانشجویان در رشته‌های مختلف
بله.
در واقع برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند، بسیار می‌تونن در حوزه‌های مختلف در واقع کمک باشن در اینکه دانشگاه و کشور به اون اهداف علمی بله. که در واقع ترسیم کرده انشالله برسه. در مورد بحث تولید و توسعه علمی، به نظر میرسه که از دو جنبه میشه این رو بررسی کرد، نقش انجمنهای علمی دانشجوییمون رو در تولید و توسعه علمی کشور. یک بحث این هستش که تولید علمی، در واقع تولید علم و توسعه علمی توسط خود فعالین انجمنهای علمی دانشجویی ما محقق بشه، که در واقع لازمش بیشتر در واقع این هستش که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما که در انجمنهای علمی دانشجویی فعال هستن بحث‌های علمی و پژوهشی رو دنبال بکنن در انجمن‌های علمی دانشجویی و یکی از اهداف اصلیشون باشه، که اتفاقا یکی از در واقع موارد فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در آیین‌نامه انجمن‌های علمی این بحث پژوهش محور بودنشون هستش. حالا البته یه سری توضیحاتی داره این بحث پژوهش محور بودن که انشالله در فرصت دیگری عرض خواهم کرد، ولی مورد دوم که در واقع جنبه دیگری از اثرگذاری انجمن‌های علمی دانشجویی در بحث تولید و توسعه علمی هست، بحث بسترسازی و ایجاد فضای پویای علمی دانشجویی در دانشگاه هست، برای که ایجاد یک زمینه مناسبی برای تولید و توسعه علمی داشته باشن و مشارکت عموم دانشجویان رو بر این حوزه جلب بکنن، که در شئون مختلفی قابل بحث هست و در خدمت شما خواهم.
خیلی متشکرم از اینکه پژوهش محور بودن انجمن‌ها رو مورد توجه قرار دادید در به هر حال انجمن‌های علمی دانشجویی، که حضرت عالی هم دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران هستید. به هر حال این موضوع قابل توجهی هست. خانم دکتر در ابتدای فرمایششون در رابطه با دانشگاه تمدنساز صحبت کردن، اشاره خیلی قابل توجهی بود. یقینا استحضار دارید دانشگاه‌ها نسل‌های مختلفی رو طی کردن، از نسل اول که صرف آموزشی بود طی کردن و سالیان زیادی رو پشت سر گذاشتیم تا اینکه برسیم به نسل‌های کنونی. نسل اول، نسل دوم پژوهشی، نسل سوم کارآفرینی، خلاقیت محوری، نوآوری، تا اینکه رسیدیم به نسل تمدن‌ساز، نسل انسان‌ساز، نسلی که قرار هست هویت جدیدی به وجود بیاد، رفتار جدیدی به وجود بیاد. این جدید بودن به معنای غریب بودن نیست، به معنای تکمیل شدن هست، به معنای این هست که ما زائده و زایش تولیدات علمیمون رو در جامعه مشهود ببینیم. بچه های ما، فرزندان ما در آینده نچندان دور خروجی علم ما رو ببینند و لمس کنند، صرف این که بروی کاغذ باشد نیست. خانم دکتر در رابطه با دانشگاه تمدن‌ساز بیشتر بشنویم از شما.
خواهش میکنم. من یک کانسپت هایی اگه اجازه بدین اشاره کنم. در واقع یکی از اونها همین مثبت و معنادار بودن این دانشگاه هستش. در واقع ایجاد یه همبستگی مثبت و معنادار میکنه، یعنی این پیشرفتی که در تولید و توسعه علم ما داریم میریم، مثبت بودنش به خاطر اینه که هر چقدر پایه علمیمون قوی تر بشه، در واقع توسعه و تولید علممون پیشرفته تر بشه، جهت در واقع مثبت این قضیه هستش. بله. و از اون طرف هم ما در واقع معنادار بودنش این هستش که و خیلی قوی و خیلی شدید میتونیم تو جامعه اون رو به اصطلاح بازدهیش رو داشته باشیم. و یه کانسپت بعدی که من میتونم اشاره بهش بکنم هم افزایی هستش. در واقع انجمن در
معنای دیگه دانشگاه تمدن‌ساز رو میفرمایید الان؟
الان کلا در واقع دانشگاه رو بخوایم بگیم. بله. من در واقع ترجیح میدم اول انجمن رو عنوان کنم. بله. بعد با اجازه شما. بله. بریم سراغ اون قسمت. بله. در واقع تشکل ها و انجمن ها در واقع باعث میشن ایجاد همافزایی کنن، همافزایی چه مالی و چه حتی در رابطه با علمی. فرض کنین اگر یک انجمنی 5 نفر توش به اصطلاح اعضا داشته باشه و هر کدومشون بار آموزشی علمیشون 10% باشه، ظاهرا ما فکر میکنیم که مجموع اینها باید بشه 50% بار آموزشی علمی اون انجمن، ولی واقعا این هم افزایی اینجا خودشون مثلا به نمایش میذاره، تصاعدی بالا میره، یعنی حداقل بالای 50% اون بار آموزشی رو ایجاد میکنه. حالا بار همین دانشگاه تمدن ساز من همینجوری آروم آروم پله پله میرم هر جا که لازمه.
بله،
به انتها برسم یا اجازه میدیم. و این باعث میشه همه اینها نمایانگر این هستش که دانشگاه ما داره رو به تمدن میره. تمدن به عبارتی در واقع اجتماعی شدن علم هستش، به عبارتی نهادینه شدن علم هستش. اجتماعی شدن علم به این منظور که باید کاربرد داشته باشه. بچه‌های ما فقط آموزشی دارن یاد میگیرن.
بله.
ببینید ما الان در واقع آموزش رو، ادویکیشن رو در واقع 3 مرحله داریم: آموزش آشکار یا فرمال ایژوکیشن.
بله.
آموزش پنهان یا هیدن ایژوکیشن و نول ایژوکیشن که به صلاح آموزش عقیم گفته میشه. آموزش آشکار ما در واقع همون تدریس استاد و دانشجو معلم و دانش آموز هستش که خب یک چیز نرمال هست و رسمی هست و مشکلی نیست. بحث اصلی که میره به سمت تمدن سازی در واقع به نظر من این قسمت هیدن ادویکیشن هستش، یعنی در واقع انجمنها نقش بسزایی برای تمدن سازی دارن. به چه شکلی؟ که به عنوان یه ادویکتور در واقع ادویکیشن تور در واقع این عمل میکنه، یک لیدر هست انجمن، میاد در واقع یک رفتارهای علمی رو در داخل جامعه ایجاد میکنه، یعنی در واقع لایف استایل زندگی رو تغییر میده. به عبارتی میتونیم بگیم خیلی کلام مثلا خیلی احساسهای آدمها رو حتی شاید توی همون تشکل ما احساس کنیم، یعنی میتونه حتی یه سیمپاتی خیلی خوبی رو برای دانش آموزان دانشجویان ایجاد کنه و در جامعه همه اینا برمیگرد به جامعه دیگه، تک تک برمیگرده، یا به اصطلاح پتیشنی خوبی داشته باشه، همدردی افکتیو داشته باشه، تاثیرگذار باشه، اپریشیشن باشه، قدردان باشه، ریسپانسیبلیتی خوبی رو به انجمن آره اینا رو همه رو میتونه داشته باشه. و در نهایت وقتی این لایف استایل تغییر بکنه، چون هدف دانشگاه تمدن ساز غیر از آموزش، تولید و ترویج پژوهش در این عصر جدید با این نسل جدید در واقع باید تربیت شهروند جامعه مدنی تربیت کنه و در واقع آموزش بهتر زیستن رو به بچه ها یاد بده.
سپاسگزارم.
باز من این آخر جمعه شما نمیذارین ببخشید البته به عبارتی غیر از متخصص باید شهروندی متعهد رو هم پرورش بده.
دانشگاه تمدن ساز.
بله.
خیلی متشکرم خانم دکتر انصاری. محوریت اصلی برنامه ما در رابطه با کار کرده انجمنهای علمی دانشجویان در تولید و توسعه علمی کشور است که خب به هر حال دانشگاه های تمدن ساز جزء لاینفک توجهات و الزامات عصر کنونی زندگی علمی ما هست. آقای دکتر قوشیان، با توجه به صحبت هایی که خانم دکتر انصاری مطرح کردن و اینکه انجمنهای علمی یک نهاد مستقل هست، یک نهاد باورپذیر هست، یک نهادی هست که آگاهانه شکل گرفته و اینکه واسط از این باب میگم که ارتباط میده بین دانشگاه و صنعت و بازار و از همه مهمتر یک نهاد اجتماعی هست. چرا نهاد اجتماعی؟ خانم دکتر انصاری هم در خلال فرمایششون اشاره کردن اینکه یک همگرایی، همسویی و همافزایی رو ایجاد میکنه بین اون جامعه و اهالی دانشمداری که در انجمن حضور دارن. توسعه علمی کشور ما رو ترمینال‌های علمی معتبر بین المللی اظهار کردن. پایگاه بین المللی وب آف ساینس، اسکوپوس، آی اس آ و دیگر مراکز علمی بین المللی به هر حال خود اونا این آمار رو دادن که تولیدات علمی ما حرف برای گفتن داره و رتبه های خیلی خوبی رو هم ما کسب کردیم. حالا اینکه چقدر این تولیدات در جامعه و در زندگی ما مشهود و ملموس بوده و هست، این بحث جدی هست. توسعه علمی خیلی عالیه، تولید مقاله، تولیدات علمی حالا در گرید های مختلف بسیار بسیار کار مبارک و اثرگذاریه. حالا ما میخواییم ببینیم که این تولید و توسعه علمی چقدر در زندگی ما مشهود هست و اینکه چقدر باید کاربری داشته باشه. از شما بشنویم آقای دکتر گوشجیان.
متشکرم. در خصوص موردی که فرمودید، خب یکی از مواردی که خیلی در واقع به چشم میاد در کشور و سالها مورد بحث هم قرار گرفته و نظرات مختلفی در موردش هست، همین مورد اخیری بود که اشاره فرمودید، بحث توجه متوازن به همه شؤون توسعه علمی. خب ما این بحث نسل‌های مختلف دانشگاه‌ها، نسل یک، نسل دو، نسل سه، آموزش محور، پژوهش محور و دانشگاه کارآفرین رو مطرح کردیم و دانشگاه‌ها عنوان کردن که از این نسل‌ها عبور کردن نسل به نسل و دارن میرن حالا بعضن به نسل سه و حتی نسل چهار که دانشگاه تمدن ساز باشه. اما یک مورد به نظرم خیلی قابل بررسی هست که ما چقدر موفق بودیم در نسل‌های قبلی که ازش عبور کردیم. یعنی آیا واقعا ما در نسل یک که نسل آموزش محورمون بود در دانشگاه ها آیا به طور کامل موفقیت حاصل شد و واقعا دانشگاه ها ما در بخش آموزش محوری به طور کامل موفق بودن و به بخش پژوهش محوری رفتن، یا به بحث پژوهش محوری که وارد شدن آیا در تمام شؤونش موفقیت حاصل شد و به بحث کارآفرینی رسیدن یا نه. این رو اگر ما مد نظر قرار داشت در واقع بدیم، این مسئله خیلی مهم میشه که ما از نسل‌های قبلی غافل نشیم، یعنی اینکه تمرکز پیدا بکنیم بر اینکه خب الان در واقع هدف ما بر تمدن سازی است یا هدف ما بر دانشگاه‌های نسل سه کارآفرین هست، این رو غافل نشیم که ما ممکن بود ضعف‌هایی در نسل‌های قبلی که ازش عبور کردیم داشته باشیم و برطرف نشده مونده باشه، که یکی از مواردش در همون بحث پژوهش محوری ها خب خیلی خودشونشون داد. این که به هر حال توی بحث پژوهش محور شدن دانشگاه ها در نسل دو یک توجه در واقع افراطگونه ای شاید بشه گفت به بحث مقالات شد.
آقای دکتر، پژوهش ها باعث میشه که به هر حال اندیشه های ما تقویت پیدا کنه و کارآفرینی، تولید ایده، ایده زایی و ایده پروری جز با تفکر عمیق حاصل نمیشه. بنابراین ما نمیتونیم بیایم خلاقیتی داشته باشیم، نوآوری رو ترسیم کنیم که در کنارش پژوهش نباشد و پژوهش هم یقیناً و تحقیقاً بدون آموزش اصلا هویتی ندارد. بنابراین فرمایش شما رو من قطع کردم، عذرخواهی میکنم. این که بخوام در تکمیل فرمایش شما این رو بگم که ما نه اینکه عبور کرده باشیم، اینا رو داریم تکمیلی، این نسل ها در تکمیل نسل قبلی است. عذرخواهی میکنم خدمتتون هستم.
دقیقاً، متشکرم. همین موردی که داشتم عرض میکردم، بحث همین پژوهش محوری، دقیقاً موردی که چندین سال خیلی به عنوان یک ایراد مطرح شد، بحث این که خب علارغم این که مقاله محوری و این که تمام امتیازات در دانشگاه برای اساتید و برای دانشجویان صرفاً به انتشار مقالات در نشریات بین المللی محدود شده بود، خب یه سری مزایایی برای کشور داشت که مزایای غیرقابل انکاری است. مواردی که فرمودید، به هر حال رتبه علمی کشور یکی از شاخصهاش طبیعتاً انتشار مقالات علمی ما هست در نشریات بین المللی. اما خب یک مقداری چون به صورت همه جانبه به این مورد نگاه نشده بود شاید، و یه مقدار دیدگاه صرف برای صرفاً تولید فقط مقالات بود، این بحث در واقع توسعه علمی در کشور، این بحث این که عموم جامعه ما هم، خود کشور ما هم این توسعه علمی رو حس بکنه، یعنی واقعاً این جایگاه علمی کشور که الان وجود داره در دنیا بین عموم مردم هم حس بشه، یعنی واقعا در زندگی خودشون این رو حس بکنن، این خیلی نیازمند همین مسئله هستش که هم به پژوهش‌های کاربردی بیشتر توجه بشه و هم به این مسئله که این در واقع تولید علمی که در دانشگاه داره صورت میگیره بیاد در سطح جامعه و در سطح صنعت فراگیر بشه، که یکی از راه‌هاش طبیعتاً راه واسطی که اشاره فرمودید شما هم انجمن‌های علمی دانشجویمون هستن. انجمن‌های علمی دانشجوی ما میتونن به عنوان یک واسط، به عنوان یک نهادی که در واقع زبان مشترکی بتونه ایجاد بکنه بین دانشگاه و صنعت، بین دانشگاه و جامعه، به عنوان یک نهادی که اون پویایی دانشجویی رو داره، خیلی در قید و بند اون در واقع این نامه‌ها و در واقع شاید اقدامات سطح مدیریتی نباشه، خیلی پویایی داره، خیلی موردی میتونه مشکلات رو شناسایی بکنه در هر رشته و برای هر رشته به صورت موردی بیاد و اقدام بکنه، اگر ارتباط با جامعه مشکل داره، ارتباط با صنعت مشکل داره، ارتباط گیری ها رو انجام بده و بتونه به صورت موردی این مسائل رو حل بکنه. اما یکی از مواردی که متاسفانه در انجمن‌های علمی دانشجویی ما شاید در سال‌های قبل یک مقدار بهش کم توجهی شده، این بحث ریل‌گذاری و هدف‌گذاری و انسجام بخشی به فعالیت‌ها بوده، که در واقع ما بخوایم از این فعالیت‌های عظیمی که انجمن‌های علمی دانشجویی ما دارن به یک هدف مشخص در واقع ریل‌گذاری شده ای برسیم. یعنی ما در واقع برای دانشگاه میایم یک کری ریل‌گذاری‌های رو انجام میدیم، کشور یک چشم‌اندازهایی رو در سنت‌های مختلف داره و باید به نظرم در تمام تشکل‌های دانشجوییمون هم، حالا از جمله انجمن‌های علمی دانشجویی که شاید مرتبط‌ترین تشکل به بحث توسعه علمی ما باشن، این ریل‌گذاری متناسب با همون در واقع اتفاقاتی که در کشور و در دانشگاه داره میفته بیفته و حمایت‌ها در همون راستا صورت بگیره.
یعنی الان نیست؟
متأسفانه من چیزی که در سال‌های گذشته می‌دیدم، البته الان عرض بکنم که داره خیلی بهتر میشه، یعنی دوره جدیدی که در وزارت علوم و در دانشگاه تهران حالا به صورت مشخص که بنده فعالیت میکنم و میبینم این توجه خیلی بیشتر شده.
بله.
یعنی واقعا الان وزارت علوم من میبینم که کاملا در بخش معاونت فرهنگی، در بخش جشنواره هایی که مشخصا میتونن سمت و سو بدن به فعالیت های انجمن های علمی دانشجوی ما، از جمله جشنواره حرکت که هر ساله برای انجمن های علمی برگزار میشه، این توجه داره میشه که موارد و مصادیقی که در جشنواره داره مورد ارزیابی قرار میگیره واقعا مواردی باشه که مسئله گشایی در کشور داشتن فعالیت ها، مواردی باشه که انسجام فعالیت ها مشخص باشه، با هدف مشخصی فعالیت ها انجام شده باشن. چون ما یه وقتی در سالهای گذشته میدیدیم تعدد فعالیت ها خیلی زیاد بوده ولی چون انسجام نداشته، چون در یک خدمت یک هدف مشخص نبوده، در نهایت ما خیلی وقتا نمیتونستیم یک خروجی مشخصی رو به فعالیت انجمنهامون در واقع منتسب بکنیم و بگیم این خروجی از فعالیت انجمنهای علمی دانشجوی ما در اومد.
مگه انجمنهای علمی طبق یک آیین نامه تأسیس نمیشن آقای دوست؟
بله، انجمنهای علمی دانشجویی طبق آیین نامه تأسیس شدن و 7 مورد مصادیق فعالیت های انجمنهای علمی دانشجویی اونجا ذکر شده.
بله، اونجا تکلیف داره.
منتها این که در واقع هر انجمن به چه شکل عمل بکنه، چه فعالیت هایی رو در طول دوره انجمن خودش انجام بده، خیلی در واقع متکی میشه به افرادی که وارد هر انجمن علمی بشن، از دبیر تا اعضا، و خیلی این در واقع ریلگذاری برای انجمن ها مشخص و مشهود نیست که هر انجمنی بیاد از ابتدا یک هدفی برای انجمن خودش معین بکنه و اون مصادیق فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی که هست، حالا از برگزاری رویدادها، برگزاری کلاس‌های آموزشی، در واقع گفتگوهای علمی یا غیره، در خدمت اون هدف مشخص باشه و در نهایت ارزیابی ما از یک انجمن علمی موفق این باشه که اون هدفی که از ابتدا اشاره شده بوده که می‌خواد بهش برسه چقدر در انتهای یک سال فعالیت خودش به اون هدف نزدیک شده. پیش از این گونه بوده که فعالیت ها صرفا تعددش و یا تک فعالیت ها، مثلا اینکه یک مسابقه خوبی برگزار شده، یک رویداد خوبی برگزار شده، مورد تشویق قرار می گرفته، که این یک مقدار از اون در واقع به یک هدف مشخص رسیدنه، یک خروجی مشخص رسیدنه به دور بوده، که میگم خدا رو شکر در این دوره جاری تغییرات داره اتفاق میفته. یک مقدار نیازمند این هست که این تغییرات سریعتر اتفاق بیفته، یه مقدار هنوز کند هست.
بله.
و در وزارت علوم ما این تغییرات رو داریم میبینیم که در جشنواره حرکت داره اعمال میشه. خدا رو شکر این دید حمایتی، من جا داره واقعا تشکر بکنم از ریاست محترم دانشگاه تهران جناب دکتر مقیمی. ما این مسئله رو در دانشگاه تهران که خودمون در حال فعالیت هستیم خیلی واضح می‌بینیم که
بله.
این دید حمایتی، این دید اثرگذاری انجمن‌های علمی دانشجویی وقتی در بالاترین سطح مسئولین دانشگاه باشه چقدر میتونه انگیزه بخش باشه برای دانشجویان که به سمت اون در واقع اهداف علمی خودشون پیش برن و سعی بکنن جایگاه خودشون رو در ساختار علمی دانشگاه
بله.
و در خدمت ساختار علمی دانشگاه برای نیل به اون اهدافی که ترسیم کرده پیدا بکنند.
خانم دکتر در فرمایشاتشون در رابطه با اهداف چشمنداز 1404 افق 20 ساله صحبت کردند و فرمودن که یکی از آرمانهای اصلی ما این هست که در منطقه ما به هر حال به یک رتبه خوبی برسیم، به رتبه اول منطقه برسیم و در 25 کشور منطقه در افق 20 ساله بتونیم به هر حال به یک مرجعیت علمی برسیم، یعنی پرچم علمی کشور رو به اهتزاز دراریم. به هر حال اثرگذاری انجمنهای علمی تو این مسیر حائز اهمیته. تولید دانش، انتقال و ترویج اون به هر حال در مراکز دانشگاهی جزء اضلاع کارکردی هست. انجمنهای علمی یکی از ارکان مهمه هر دانشگاهی محسوب میشه. چرا؟ چون دانشجویان برجسته و دانشجویان علاقمند میان تو این انجمنها. خب این انجمن به عنوان یک مدرسه تعلیم و تربیت میتونه نقش آفرینی کنه. چرا؟ چون افرادی که در این انجمن هستن مدیران آینده میخوان باشن، تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده میخوان باشن. چه بسا از همون انجمن میتونیم افرادی رو منتخب کنیم تا در سیاست گذاری های کلان کشور حرف برای گفتن داشته باشن و بتونیم از ایده هاشون استفاده کنیم. خانم دکتر انصاری، با توجه به اینکه شما در آموزش پرورش مشاور تربیتی هستین، از این نگاه بفرمایید که انجمن های علمی رو چطور میشه تعلیم داد، تربیت کرد پرورش داد تا اینکه به اون اهداف دوربرد و مؤثر خودمون که تولید و توسعه علمی کشور است نائل بشیم.
همطور که شما فرمودین، در واقع انجمن‌های علمی دانشجویی به نظر من یک دانشگاه دوم به حساب میاد. یعنی افرادی که دانشجو هستن در داخل دانشگاه انگار دو تا دانشگاه رو با هم دیگه طی می‌کنن.